أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين عرض کردیم به مناسبت فرمایش فاضل تونی در اینجا که یکی از شرایط جریان براءت ان لا یکون مضرًا بغیره موجباً للإضرار بغیره بحث قاعده لازرر مطرح شد. ضمن اینکه قاعده لازرر به عنوان قاعده عام ضمن قواعد فقه هم مطرح شده و باز هم للاهتمام بهی ولکثرت مواردهی و فروعه چه بسا یک رساله مستقل دربارش نوشته شده، کما اینکه مرحوم شیخ رساله مستقل دارد با اینکه اینجا مفصل بحث کرده، مرحوم نائینی رساله مستقل دارد، مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی رساله مستقل دارد و دیگران بسیاری از فقها رساله مستقل که همه اینها ان کان یکشف عن شیء فانما یکشف عن کثرت الاهتمام به این قاعده و علتش هم سریان این قاعده در ابواب مختلف فقه و آثاری است که برش مترتب می شود. و در هر حال خب قاعده است مورد اهتمام که حالا بالمناسبه من الان که می دیدم تو این دفترمون اون دفتر سابق و اینا ما بار اولی که قاعده لازرر رو در طول عمرمون مطرح کردیم در جمعی از فضلا و دوستان یک ماه رمضان بود که هنوز در اصولم به اینجا نرسیده بودیم، یه ماه رمضان بود یه بحث مستقلی را در این رابطه مطرح کردیم. ماه رمضان سوم رمضان سال 407 که الان میشه 28 سال قبل مثلا و با مطابق با 12/2/66 66 حالا اینی که من یادداشت کردم دیگه اون زمان، اینی که حالا یادداشت کردم اون وقتم بوده و بله بعدش هم دیگه هر دوره اصول که به اینجا رسیدیم خب تکرار کردیم، ای زوائدی تکمیلاتی داشته که الان میشه دوره چهارم از نظر اصول سه بار گفته شد. در هر حال یقع الکلام در قاعده لازرر اولا در مدرکش، ثانیا مفاد مدرکش و ثالثا نسبتها مع سایر الادله برخورد این قاعده با ادله دیگر چه خواهد شد. ولذا بحث در سه مقام در سه فصل در این قاعده هست. اولین مقام مدرکش، دلیل بر این قاعده از نظر شرعی فقهی چیه و مشخصات این دلیل تا بعد برسیم به مفادش. تازه اولین بحث ادله این هاست. بحث درباره مدرک و ادله لازره از یه نظر سهل و روایاتی که وارد شده در وسائل در مستدرک در کتب دیگر و احیانا در کتب اهل سنت این روایات رو جمع کنیم ببینیم. از این نظر خوندن این روایات مشخصاتش لازمون، ولی همون جا تو خود این مدرک و خود همین روایات دو تا بحث داریم در آینده. تو این روایاتی خود کم و زیاد داره، کم و زیاد چه چیکار کنیم یه بحث. آیا این کلمه لازرر و لازرار یه قاعدت مستقله یا ضمن بعضی از احادیث آمده و مربوط و مخصوص به اون مواردشه؟ دو بحث که اینا باز بحث درباره مدرکه ولی به یک معنا تحلیل این مدارکه و نحوه این روایاته تا آخرش ببینیم، نتیجتا غربال کنیم ببینیم حجت چی در اختیار داریم. مرحوم شیخ ابتدای کلام اشاره میکنه به حرف مرحوم صاحب ایضاح فخر المحققین که ادعت تواتر رو در مورد کلمه لازرر و لازرار ادعای تواتر کرد. مرحوم آقای آخوند دنبالش میگه بله، روایاتی که لازرر و لازرار توش داریم خیلیه، جای این هست که کسی ادعای تواتر بکنه، ولی همه به یه لفظ نیست، تفاوتی در الفاظ این روایاته. فلعل المراد تواتر اجمالی، نه تواتر در یک لفظ و یک بیان خاص. تواتر اجمالی یعنی چی؟ بگیم تواتر اجمالی یعنی همین اندازه که از صدور این روایات، اینی که برای ما نقل شده، یقین پیدا می کنیم که یکی از اینها قطعاً صدر من الامام، ولو ندونیم اون یکی چیه. تواتر اجمالی به این معنا بگیریم، یا نه ممکنه تواتر اجمالی بگیم همه اینها در یک قسمت از معنا شریکه و در اون قسمت از معنا فلجمله تواتر دارد، تواتر فلجمله. اینا را حالا بعد هم تکرار میکنیم و توضیح میدیم. این اشاره مرحوم آخوند در اول کلام. در هر حال ما باید همه این روایات رو ببینیم. اگر اومد تواتر اجمالی، یعنی یه متن نداریم که همش روش متواتر باشه، تواتر اجمالی است، یا به معنای اول یا به معنای دوم، یا علم داریم یه چیز صادر شده ولی نمیدونیم کدومه، یا علم داریم به یک مقداری که مشترک بین همه اینا هست. نتیجتا اونی که این تواتر براش حجت می شود همون مقدار مشترکشه که میگه تواتر داره، یا یکی که نمیدونیم کدومه پس باید به قدر متیقنی که اون مقداری که تو همش هست که اون یکی که نمیدونی کدومه حتما برش دلالت دارد، او رو عکس بهش بکن. یا نه تواتر اجمالی که به یک معنا اسمش تواتر معنوی گفته میشود که در یک معنا با هم دیگه شریکن، مثل تواتر در روایات ناقله لشجاعت امیر المؤمنین، اصل معنای شجاعت، ولو در قصه های مختلف. پس باید به مقدار قدر متیقنش باز اکتفا کنیم. اون وقت اگر یه قیودی تو بعضی ها باشه که اون قیود مؤثر در مطلب باشه، بخوایم رو اون قیود تکیه کنیم، بخوایم استناد کنیم، اون وقت باید بریم رو روایت خاصش ببینیم اون روایت سندش معتبر هست یا نیست. اونجا باید خصوصیات اعتبار خود اون روایت خاص را به دست بیاریم و روش تکیه کنیم، ولذا دقت در مجموعه این روایات مورد نیاز. بالاخره بعضی خصوصیات هست تو بعضی از روایات هست که دیگران نیست، دیگه نمیتونیم نه به تواتر نمیتونیم اثبات بکنیم، تواتر اجمالی هم نداریم به عین من دو معناش. پس نیاز هست به بررسی این روایات. حالا اینا رو میخونیم، یادداشت کنید روایات رو، حالا شاید تند رد بشیم ولی مدرکش رو میبینی، جمع‌آوری میکنی و روش مطالعه میکنی که دیگه بعدها هی مرتب به این روایات کار داریم، برمیگردیم تو اینها از نظر استدلال. در رابطه با اینجا خب روایات بسیاری داریم. یک روایت مشهور در کافی با یک سند موثق، کافی عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن ابنه عن ابی، یعنی محمد ابن خالد، عن عبدالله ابن بکیر عن زراره، اصطلاحا هم بهش گفته میشه موثقه زراره، عن ابی جعفر علیه السلام قال، روایت کافی، کتاب و احیاء الموات باب 12 حدیث 3، ان سمرة ابن جندب، سمرة سینش مفتوحه میمش مضمومه، سمرة ابن جندب کان له ازق فی حائط لرجل من الانصار، یکی از انصار بود، یه باغچه‌ای داشت، باغچه‌ای که دورش دیوار داشت، حائط، کنار این باغچه شب یه خونه مختصری، یه اتاق، دو تا اتاق که تو این خونه خودشو زن و بچه‌ش با هم زندگی می‌کردن. تو این باغچه سمرة بن جندب یه نخله داشت، مالک یک ازق بود. ازق رو معنا می‌کنن النخله به حمله ها، درختی داشت که اون ثمرش هم مال این شخص بود، از به این معنا خود درخت، اما درختی که درخت بارده ثمره دار، مالک این درخت بود. توی طبعا در حد مالکیتش شرعا یه حریمی داشت، مجاز بود که بیاد وارد اینجا بشه و بره سر بزنه به درختش و هرسش کنه و میوهش رو چنین کنه و بعد میوهش رو بچینه و طبعا حالا هر چند وقت یه بار بیاد اینجا سر بزنه. کان لهو ازقون فی حائطن لرجل من الانصار و کان منزل الانصاری به باب البستان، خونش هم همون کنار در اینجا بود، طبعا داخل اونجا کنار در خونه و زندگی زن و بچهش بود. و کان یمر بهی الى نخلته، می آمد وارد اینجا می شد و می رفت سراغ نخلش، ولا یستعذن، هیچ زنگی نمی زد، دق البابی نمی کرد، یا اللهی نمی گفت، اجازه ای نمی گرفت، یک مرتبه سرزده می آمد وارد می شد و می رفت اونجا. طبیعیه در این حالت سرزدگی این زنی که تو این خونه زندگی میکنه، که این حالا چند وقت یه بار، یه ماه یه بار، 15 روز یه بار، 20 روز یه بار میاد، که نمیتونه سر تا سر این ایام رو هی از خودش محافظت کنه نکنه، یه مقدار بالاخره حجابش کامل نبود، آمادگی نداشت و این ناراحتش میکرد این شکل. بله آقا، کی؟ نخه او مالک بود، از اول گفتیم این حائط فی حائط لرجل من الانصار، باغچه، در، دیوار، همه مال این انصاری بود، ثمره فقط در اونجا یه درخت داشت هیچ چی دیگه، ولی طبعا به حساب به اصطلاح حریم این درخت و لوازم درخت جایز بود براش عبور مرور. حالا به چه شکل سابقه مالکیت اینجور از هم جدا شده بود معلوم نیست. مثلا اینو از در فرض شرعیش، اگر این خانه، این باغ، ولو قبلا که مال کس دیگه بود، آمده بود به این آقای سمرة بن جندب یا به آباباش یا قمخیشای دیگه، مثلا بهش اجازه داده بود که آقا من به تو اجازه میدم بیا یه درخت کنج این باغچه من بزنی، مال خوده، وقت لزومش هم رفت آمد بهش اینا رو اجازه داده بود، تملیکش کرده بود نسبت به محل این درخت و رفت آمده در اینجا، به این اندازه سموره میشه مالک، ولی اصل باغ مال اون انصاریه، لذا کنارش خونهشه. یه همچین حالتی حالا هم چه بسا مواردی پیش میاد اینجوری، سابقا که زیاد بود، حالا دیگه خوده کم کم داره اینها برطرف میشه، ولی تو این آپارتمان نشینی ها باز نظائر این به اصطلاح مسائل باز این هست، این خصوصیات. خب نخل دارن، نخل مال صاحب خونه است، این که زیاده. حالا شما اینجا نخل نداری، دل گل روز داری، این که مهم نیست. مهمش اینه که اون نخل مال کسی دیگره، نه مال خود صاحب خونه. فکلمه الانصاری ان یستعزن ازا جا. این مرد انصاری اومد سراغ سموره، گفت آقا سلام علیک، ابوالکرسی، خدا خیرت بده اینا. وقتی میخوای بیا وارد خونه بشی، دم در یه دق الباب بکن، یه لحظه استیزان کن. یا الله اجازه میدید وارد بشم؟ بله. اون زنم اجازه میده، فقط خودشو میپوشونه یا میره تو اتاق، میگه بفرمایید. فعبا سموره، سموره گفت من حال اجازه گرفتن ندارم. فلما تعبا جاء الانصاری جو الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. وقتی قبول نکرد، انصاری آمد خدمت پیغمبر و شکایت کرد. فشکا الیه و خبره الخبر، به پیغمبر شکایت کرد و قضیه رو برای پیغمبر نقل کرد. فارسل الیه رسول الله صلی الله علیه و آله، پیغمبر فرستادن سراغ سموره. و خبره او به قول الانصاری و ما شکا، خبر دادن که این انصاری اینطور میگه و از تو شکایت داره. و قال، بعدم پیغمبر بهش دستورم فرمودن، اذا اردت الدخول فاستأذن، وقتی میخوای وارد بشی اجازه بگیر. فعبا سموره گفت نه من اجازه نمیگیرم. حالا قول پیغمبر به اصطلاح به صورت امر بود و واجب الاطاعه بود و این آدم از همون جا اسیان کرد، یا نه فکر کرد یه امر ارشادی است و رحمتا للانصاری است و امر وجوبی شرعی نیست و امثال اینها. نه، از این سموره حالا بعدا خواهیم گفت هر غلطی بر می اومد، منافات نداره که اسیانن هم این کارو کرده باشه. پیغمبر در این حال نخواست ابتدا باشه برخورد تند کنه. فلما عبا ساومهو، وقتی عبا کرد، پیغمبر بهش فرمود خب بیا این نخلتو بفروش، پولشو بد میدی. مصاومه یعنی گفتگوی در مورد قیمت و بیع و اینها. حتی بلغ بهی من السمنه ما شاء الله، مثلا این یه درخت در حالی کاشته بودن درخت میوه بده، فرض کنی 100 درهم قیمتش بود در عرف مدینه، گفتن 100 درهم پول تو بگی بفروش، گفت نه. پیغمبر فرمود 150 درهم، گفت نه. گفت 200 درهم، گفت نه. هی بالا رفت الا ما شاء الله. این آدم حاضر نشد به هیچ نه موافقت کنه، که انه روی لج این چنینی. وقتی به اینجا رسید، فعبا ان یقبل حتی ساومهو، بله، فلما عبا ساومهو حتی بلغ بهی من السمن ما شاء الله فعبا ان یبی، فقال لک بها ازق یمد یمد لک فی الجنه، جاش یه درخت یه عزق در بهش بد میدم که برات آماده شده باشه و میوه ده باشه و فلان. بازم فعبا ان یقبل، قبول نکرد. اینجا که رسید، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله للانصاری، پیغمبر رو کرد به اون مرد انصاری، گفت حالا که اینطور شد، اذهب فقلعها ورم بها الی فانه لا ضرر ولا ضرار، برو بکن بنداز جلوش، خیال تو راحت کن، انگار که نبود. فانه لا ضرر ولا ضرار، جمله فانه لا ضرر ولا ضرار اون است که به درد ما میخوره، داستانش و سابقش و اینا حالا چی. جمله به عنوان تعلیل ذکر شده، تعلیل یا ام، هر جایی که باشه این چنین، هر جا ضرر و ضراری توش کار باشه این دستور که نه اونجا هست، حالا بعدها بیاییم و این دستور با این قضیه چه ربطی پیدا میکنه، آیا این کار جایز میشد یا نمیشد، ولو لا ضرر در اینجا چه حدی استدلالت میکنه و بعد عموم تعلیلش چگونه باید باشه، این حالا بحثاییست که بعدها در مفادش مقام دوم ببینیم چی داریم اینجا از نظر لفظ، بعد در مقام دوم ببینیم مفادش چیه و چی ازش استفاده میشود. این یکی از روایات مستند این بحث. این روایت رو که خوندیم متنش از کافی، این متن رو صدوق نقل کرده از ابن بکیر عن زراره و همچنین شیخ نقل کرده به اسناد خودش عن محمد ابن احمد ابن خالد عن ابیه عن ابن بکیر عن زراره، سند به چند سند معتبره و لاری فی اعتبار سنده. این یه روایت. روایت دوم که باز در رابطه با همین جریان در کافی نقل میکنند، عن علی ابن محمد ابن بندار عن احمد ابن ابی عبدالله عن ابیه عن بعض اصحابنا عن عبدالله ابن مسکان عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام، متن مطابق با همین روایت الا اینکه در ذیلش دارد فقال له رسول الله انک رجل مزار ولا ضرر ولا ضرار علی مؤمنین. پیغمبر اول حرفشو به خود اون سمره زد، فرمود انک رجل مزار ولا ضرر ولا ضرار علی مؤمنین، ثم امر بها فقلعت و رمی بها الی. پس دستور داد به اون انصاری، رفت کندند و انداختن جلوش. فقال له رسول الله، پیغمبر اون وقت به او فرمود انطلق فقرس ها حیث و شد، برو بکن درختی که کنده شده انداختن تو کوچه، حالا برو هر جا دلت میخواد بکارو. شایدم این جمله یه مقدار به اصطلاح استهزاءن نسبت به او بود، حالا درخت نخلی رو کنده شد برن به این زودیان بکارنش، معلوم نیست بگیره حالا یه جای دیگه هم داشته باشه به اینا. پیغمبر این جمله رو ذیلش فرمود. این روایت باز در وسائل روایت دوم باب یک از کتاب احیاء الموات. این روایت تفاوتش با اون نقل اول اینه که علی مؤمنین دارد، این یک. تفاوت دومش انک رجل مزار ولا ضرر ولا ضرار. مزار در اینجا چه نقشی داره؟ کلمه مزار یعنی چی؟ کلمه مزار مربوط به ضراره یا نه از همون کلمه ضرره؟ اینا باز بحثاییست که بعدها در رابطهش میاد و مؤثره در مسئله هم هست. چیزی که هست، بله، این روایت سندش مرسلتون ابن مسکان عن بعض اصحابنا، سند از این نظر مرسل است و مورد گفتگو. کجا؟ ان عدتن کافی غیر از بعض اصحاب ایناست. فرق است بین عده و بین در کافی. از این روایاتی که داره بوده 7000 تا، شاید بیش از 500-600 تاش ان عدتن من اصحاب ایناست. اونجا رجالیین بحث کردن عده کافی، خود عده کافی یه عنوان داره در رجال. عده کافی کسانی بودند از شیوخ کلینی که اینا همه مورد اعتماد بودند، از افراد متعددیم که میشنیده دیگه میگفتن عدتن بین اینها، ولذا در اونجا عده شدنش ضعفی که نداره موجب قدرت روایت هم میشود، به خلاف این که اگر بین سند یکی از مثلا ناقلین بگن بعض اصحابنا، اون بعض کی بوده؟ یه نفر از امامیه بوده. اصحابنا که وقتی گفته شد معلوم میشه از امامیه بوده، اما اون امامی آیا عادل بوده؟ آیا به اسم موثق بوده یا نبوده؟ اینا شدیه دلالت ندارد. این دوتا اصحابنا با هم دیگه فرق داره. روایت سوم، صدوق نقل می کند به اسناده عن الحسن الصیغل عن ابی عبیدت الحزا، روایت باز روایت یک باب دوازده، قال ابو جعفر علیه السلام کان لسمرت ابن جندب نخلتون فی حائط بنی فلان. حالا این حائط مال یک قومی بوده بنی فلان، یا نه در میان اونجا این حائط شخصی هم که باشه مجموعه این قریه یا این قسمت یا این به اصطلاح محله مال یک قوم بوده از قوم مدینه و در اونجا بوده این یک باغ. و همچنین اذا جاء الى نخلته، وقتی می آمد ينظر الى شيء من اهل الرجل يكرهه الرجل، خود به خود نگاهش می افتاد به خصوصیاتی از زن و بچهش که این مرد خوشش نمی آمد. قال فذهب الرجل الى رسول الله فشکا، این مرد رفت پلوی پیغمبر و از این شکایت کرد. فقال یا رسول الله ان سمره يدخل علي بغير اذني فلو ارسلت اليه فامرته ان يستاذن حتى تاخذ اهلي حذرها من، زن و بچه‌م چادرشون رو بردارن، هزارشون رو بردارن، چیزی که مانع بشه از دیدن او، این کار خوبی است. فلو ارسلت اله، اگه این کارو بکنی یعنی خوب. فارسل الیه رسول الله صلی الله علیه فدعا، پیغمبر این سمره رو خواست. فقال یا سمره ما شأن فلان یشکوک و یقول یدخل بغیر اذنی فترا من اهله ما یکره ذلک، یا سمره استعذن اذا انت دخلت، وقتی میخوای وارد بشی اجازه بگیر. ثم قال رسول الله یسرک ان یکون لک ازغ فی الجنه بنخلتک، حاضری در مقابل یک نخله در بهشت این نخلتو بدی؟ قال لا. قال لک ثلاثه، سه تا درخت در بهشت به جای این یک درخت بهت میدم. قال لا. قال ما اراک یا سمره الا مزارن اذهب یا فلان فقلعها، تو متن وسائل تو پرانتز نسخه بدر فقلعها وضرب بها وجهه، و بزن درختشو تو صورتش. یه پیغمبرم با شدت به این شکل. خب اینم یه روایت، ولو در کلماتش و مضامینش و نقل داستان یه تفاوت‌های مختصری درش هست، ولی این روایات سگانه، سه تا روایتی که خوندی، موثقه زراره، مرسله ابن مسکان و این به اصطلاح روایت صدوق که سندش معتبره، در این حال متنش یه تفاوتایی با اونا داره. هر سه یه داستان رو نقل میکنن. این جریان در خارج یه دفعه اتفاق افتاده، یه دفعه شکایت بوده، یه دفعه احضار سمره بوده، یه دفعه هم گفتگوی پیغمبر بوده. اما حالا این گفتگوی پیغمبر اون متن اولی بوده یا متن دومی بوده یا متن سومی بوده، چه جور بوده؟ این است که این اختلاف بین این روایات هست. اون وقت در روایت سوم ما اراک یا سمره الا مزارن حکم اومده دنبالش، اما دیگه لا ضرر ولا ضرار رو نداره. اما در روایت اول و دوم لا ضرر ولا ضرار داره. این اختلاف در مضمون نقل شده در این روایات ایناست که باز بعد مورد بحث و گفتگو و جمع بین اینا واقع میشه. در رابطه با این روایت، این سمرة ابن جندب لعنت الله علیه میگن اهل سنت خیلی روش حساب باز میکنن، میگن من اصحاب نبی، جزء صحابه پیغمبر بوده. بر اساس اون عمومی هم که دارن، عدالت و صحابه، همه این آدم های عادل خوب و آلول آل چنین و چنانه. ولی خب میبینیم این وضعه. ولی حالا از نظر ما کان منافقا، از دشمنان امیر المؤمنین بود، ضمناً هم آدم بسیار بخیلی بود، ضمناً هم از کسانی بود که یک دفعه هم کنده میخواست پیغمبر رو ترور کنه، با عصایی که داشت توی سر به اصلاح شطور پیغمبر زد، سرش رو شکست. یه داستان بزرگ. ابن ابوالحدید نقل میکند از استادش ابو جعفر اسکافی، میگه و روی ان معاویه بزل لسمرت ابن جندب. خب این سمرت ابن جندب تا زمان امیرالمؤمنین بود و زمان معاویه بود و معاویه هم خوب این اشخاص رو جذب میکرد، ناریان منونی ناریان رو طالبن، خود اینا رو زود جذب میکرد. بعد یه روزی بهش گفت که سمرت تو از اصحاب پیغمبر هستی، هرچی الان بر مردم نقل کنی از تو عنوان یک روایت صحیح معتبر قبول میکنن. بیا و در رابطه با این دعایه شریفه و من الناس من یعجبو که من یشی نفر، یکیش اونه و یکیش این که و من الناس من یعجبو که قوله فی الحیات دنیا و هو علی الخصام، بیا بگو این راجع به امیر المؤمنین راجع به علی نقل شده و من الناس من یشری نفس و ابتقاء مرضات الله راجع به ابن ملجم نقل شده، وارد شده. شأن نزول آیه رو اینجور بیان کن، مردم باور میکنن. پیشنهاد که بهش کرد سمره اول نپذیرفت، گفت به این که بیا این کار رو بکن، من به پول میدم. چقدر؟ 200,000 درهم بد میدم. قبول نکرد. 300,000 درهم بد میدم. قبول نکرد. 400,000 درهم بد میدم. قبول کرد و روایت رو اینجوری نقل کرد مطلب را و تغییر داد موضع ابن حدید. این یه داستان نشون دهنده وضعه. در زمانی هم اینم باز ابن ابوالحدید نقل میکند، من اینا رو نقل میکنم به نقل از سفینت البحار در شرح حال همین سموره، در کلمه سموره جلد دوم. ابن ابوالحدید میگه زمانی که امام حسین آمد به طرف کربلا و کوفه، همین سمرت ابن جندب رئیس شرطه کوفه بود، یعنی در حقیقت رئیس امنیتی کوفه بود، و همین بود که اعلام کرد هر که در کوفه هست باید بره کربلا. که در این رابطه خب نقل‌های مختلف دیگه هم هست مؤید این مطلب که باید مردم رو همه اینها رو روح یحرس الناس علی الخروج الی الحسین و قتاله. بله آقا، نه نمیدونم، شاید نمیدونم. حالا بعد در هر حال این بود که حالا البته در این رابطه در قضیه کوفه و کربلا این مسلمه که ابن زیاد اصرار داشت که هر که میتونه شمشیر دست بگیره باید بره کربلا، و بعد اعلام کرد که اگر کسی نره، هر جا دیدید کسی رو تو کوفه است و نرفته بکشیدش. که حتی یه نقلی داره که بعض جا که روز عاشورا بود یا بود مثلا همون روزه، یه کسی آمد کوفه، چوپان بود، زندگیش اطراف کوفه بود، خبر نداشت، وارد کوفه شد، گفتن چه نرفتی کربلا؟ گفت من خبر نداشتم، گرفتنش بردنش بلو ابن زیاد. گفت من فلانجا چوپان هستم، گوسفندام الان تو بیابون ول کردم، اومدم اینجا که برگردم سراغ گوسفندان. ابن زیاد گفت تو راست میگی، اما در این حال میکشیمه برای اینکه بر دیگران عبرت بشه، این بهانه راش باد نشه، بدبخت و کشتنش. با این اصرار همه میرفت. البته توی نقلم داریم که یه تعداد زیادی از دوستان امام حسین بودن که نمیخواستن در قتال شرکت بکنن، ابن زیاد از ترس اینکه اینا برن کربلا و امام حسین رو حمایت بکنن زندانشون کرد تو خونه. اینم حالا در کنارش که حق خروج از خونه بهشون نداد، اینا با هم منافات نداره که کسی از خونه نباید بیرون باشه، منافات با این نقل گذشته هم نداره. با این فشار مردم رو میفرستادن. در کامل ابن عسیر باز داره که وقتی مغیرت ابن شعبه به اصطلاح از طرف یزید حاکم بر بصره بود، وقتی که مغیره مرد ابن زیاد حاکم بر بصره شد بعد از مغیره. بعد از این جریان کربلا که پیش آمد و قبلش جریان مسلم در کوفه و عبدالله ابن مطیع و نمیتونست کوفه رو حفظش کنه، یزید ابن زیاد رو حاکم کوفه قرار داد با اینکه حکومت بصره رو هم داشت. ابن زیاد برای خودش یک نائب در بصره انتخاب کرد که زمانی که خودش کوفه باشه او بصره رو اداره کنه. نائبش همین سمرت ابن جندب بود در اون ابتدا، و در این مدت که ابن زیاد نبود سمره شروع کرد به آدم کشتن، روزی 20 نفر 30 نفر به عناوین مختلف میکشت. که ابن زیاد با قساوت قلبش نامه بهش نوشت به اینکه سمره چیچی اینا رو میکشی این اندازه؟ آیا فکر نمی کنی ممکنه تو اینا یه افراد بیگناهی هم وجود داشته باشن؟ سمره جواب نوشت که نه، در مقابل اینا رو هم بکشم من ککم نمیپره. ابشکان خلاصه یه همچین آدم شقی بود که حتی نسبت به ابن زیاد هم شقی تر. بعد یه زمان آمدن امام حسین اومد و فرستاد ابن زیاد آوردش در کوفه و طبق اون نقل جعله و امیره. اینا با هم منافاتی نداره. بعدها اون وقت اونجا بود. باز نقلی داره که قتل سمره فی غدات واحده 47 کلهم قد جمع القرآن، در یک صبحگاهان 47 نفر رو به قتل رسون که همشون حافظ قرآن بودن، جامع قرآن بودن. و اینا رو خصوصیات و سمره درباره سمره اینا رو که عرض کردم نقل میکنم از سفینه جلد یکم صفحه 654. سال 60 باشه، زمان پیغمبر 10 سالش 15 سالش هم که باشه، ابو هریره فقط 6 ماه خدمت پیغمبر بود، زمان پیغمبر 10 ساله 20 ساله بود فرض کنید. اینا منافاتی نداره. شما اگه مثلا بله 20 سالش نکردن، حالا نه مردم ازش ملاحظه میکردن یا قمشیش بودن یا جهاتی نکردن اینا ده. بعد البته نکته ای کنم، سمره بسیار آدم شقی و مخالفی، ولی ضرره به صحت و اعتبار این روایات سلاس نمیزنه، چون سمره خودش که ناقل نیست، ناقل دیگرانند و جریان واقع شده رو دارن بیان میکنن، ولو اینکه سمره کان شقی جن من اشق الاشقیا، داستان رو نقل میکنن و قول پیغمبر را، اونی که برای ما حجت قول پیغمبره که به وسیله امام علیه السلام نقل شده برای زراره و زراره هم از امام علیه السلام نقل میکنه، عمده نقل این نقل که نقل معتبریست و اشکالی نداره، این مشکلی در روایت ایجاد نمیکنه. این سه روایت مجموعاً مربوط به یه قضیه با اختلافی که در متن این قضیه تو روایات هست و کلماتی که از قول پیغمبر نقل شده، و حالا دنبالش روایات دیگری داریم. روایت چهارم باز در کافی باب 7 احیاء موات، روایت دوم عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن حسین عن محمد ابن عبد الله ابن هلال عن عقبه ابن خالد عن ابي عبد الله عليه السلام قال قضى رسول الله بين اهل المدينه في مشارب النخل انه لا يمنع نفع الشيء، وقضى بين اهل الباديه انه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلا، فقال لا ضرر ولا ضرار. دو تا جمله سعد داره، مورد سوال مورد بحث، اما جمله عمدش فقال لا ضرر ولا ضرار. معنای دو جمله اول چیه بمونه بعد صحبت میشه با توجه به روایات دیگر. مرحوم شیخ الشریعه تفاوتی که در اینجا داره میگه و فی نسخه المصحات عندي قوله وقال لا ضرر ولا ضرار، متنی رو که الان از کافی خوندیم فقال لا ضرر ولا ضرار، شیخ الشریعه نقل میکنه که نه وقال فا نداره وقال. منظور از تذکر شیخ الشریعه چیه؟ باز اینا مقدمه است برای بحث‌های آینده. اگر فقال باشه یعنی این فرمایش پیغمبر مربوط به همین دو تا بحثی است که قبلا پیغمبر فرموده لا یمنع ولا چنین، این دو بارش. اما اگر وقال باشه نه، ممکنه اون دو جمله رو پیغمبر جدا فرموده، این جمله رو هم جدا فرموده، دو تا قسمت از قول پیغمبر در چند روز مختلف این راوی نقل کرده، اتصالش فقط از راوی باشه نه مترتب باشه احدهما بر دیگری. این اختلاف نسخه ایست که در اینجا پیش میاد. و حالا روایات دیگر انشاءالله روز شنبه به یاری خدا.